سانسور عملا مانع از اطلاع رسانی از بقای داخل سرزمین های اشغالی بشه. من یه نکته دیگر رو عرض کنم با توجه به اینکه در مرز درگیری شدیدی در طی این ما الان وارد 30 روز آغاز حمله زمینی رژیم صهیونیستی به لبنان میشیم، خب تلاش‌های بسیار گسترده‌ای شد، اینها چند لشکر رو مستقر کردن در مرز و حتی یک جاهایی با بن‌بست مواجه شدن، تیپ معروف گولانی خودشون رو مستقر کردن تا معابری باز بشه برای نفوذ داخل خاک لبنان. وقتی در جبهه‌های دیگر زمینی اینها زمینگیر شدن و عملاً راه نفوذ اونها در همون حوالی چند صد متر داخل مرز لبنان بسته شد و بخشی از اونها هم ناچار به عقب نشینی به عمق مناطق اشغالی خودشون شدن، اینها تمرکز کردن روی شهر خیام. شهر خیام هم یک داستان طولانی چند ده سال اخیر داره. نکته اینجاست، شهر خیام یک شهر بسیار کوچک مرزی هست، حدود فکر میکنم 1.5 کیلومتر با خط مرز در مرزهای شرقی لبنان و در مرز با سرزمین‌های اشغالی فاصله داره. روبروی این شهر خیام یک پایگاه معروف نظامی مسلح هست.
بله.
لشکر 210 رژیم صهیونیستی در بخشی از این پایگاه مستقره، چه از نظر پیاده نظام چه از نظر زرهی. خب رژیم صهیونیستی آتش تهیه سنگین توپخانه‌ای و هوایی برقرار کرده روی این شهر خیام، از طرفی همه راه‌های مواصلاتی متصل به خیام رو هم در حال گلوله باران هست
که چیکار کنه که این خیام رو بگیره؟
که چیکار کنه تو این شرایط با توجه به شکست‌ها در جبهه‌های مختلف زمینی بتونه شهر خیام رو تصرف کنه تا لااقل بخشی از افکار عمومی پریشان داخل سرزمین‌های اشغالی رو بعد از گذشت 1 ماه از جنگ با حزب الله قانه و مدیریت کنه، از اون به عنوان یک دستاورد رسانه‌ای استفاده کنه. چون عملا ما در جنگ فرسایشی رو تحریم داریم.
بله.
یعنی در دکترین نظامی رژیم صهیونیستی جنگ فرسایشی به معنای شکست.
خب آقای دلاوری عذرخواهی میکنم،
همینه.
آقای دلاوری چقدر اهمیت استراتژیک داره خیام؟
اهمیت استراتژیک به هیچ وجه نداره. خیام صرفاً به عنوان اینکه یک شهر کوچک فقط اسم شهره، حالا شاید به اندازه شهرک، مسئله اینه که خود خیام در داخل یک دشتی قرار داره که فاصله بسیار اندکی با خود مرز سرزمین های اشغالی قرار داره. اینها سال 2006 هم تلاش کردن از نقاط مختلفی داخل خیام بشن و اون رو تصرف کنن. اتفاقاً خیام یکی از مناطقی بود که مثل منطقه مثلا مارونرده که اون زمان در بسیاری از شبکه‌های تلویزیونی رسانه مقاومت به صورت زنده شکار تانک‌های مرکاوا رو در همین دشت خیام نشون داد.
بله.
مشکل اینه که رژیم صهیونیستی همزمان می‌خواد هم به یک دستاورد نظامی سیاسی و رسانه‌ای برسه، از طرف دیگه میخواد تلفات نده، در حالی که همزمان که من با شما صحبت میکنم 3 یا 4 تانک مگاوا و چند بولدوزر و خودروی زرهی رژیم صهیونیستی فقط در همین دشت خیام منهدم شدن. بخشی از روزهای سیاه یا حوادث سختی که چند روز پیش داخل سرزمین های اشغالی اعلام شد که شمال سرزمین های اشغالی شده، منظورشون همین خیام بوده.
بله.
اما رژیم تلاش میکنه به هر قیمتی، حتی شده دستاورد کوچک و با حد اکثر تلفات هم شده، میخواد اینو به دست بیاره و لااقل داخل افکار عمومی نشون بده که بله من بعد از 1 ماه این رسیدم و شما باز امیدوار باشید. همون وعده های پی در پی که نخست وزیر رژیم صهیونیستی درباره توان موشکی حزب الله گفته بود.
آره.
که کاملا معادله برعکس شد، یا در خودباره ساختار رزم حزب الله گفته بود که عملا حزب الله در میدان یک چیز دیگه نشون داد و رفته رفته رونمایی های دیگه از خودش به رخ کشید. این رو هم رژیم صهیونیستی به حد اقل ها داره اکتفا میکنه تا بخش قابل توجهی از افکار عمومی پریشان زده داخل سرزمین های اشغالی رو بتونه حتی المقدور برای چند روز هم که شده اقناع و به نوعی مدیریت کنه.
یعنی یک لشکر در واقع مجهز شدن برای اینکه یک خیام کوچیک رو بتونن تصرف کنن و تا الان هم که محقق نشده. درست.
ما در ورودی خیابان‌خونه هایی که به صورت پراکنده در چند سرمسی شهرک خیام هستن درگیری در اونجا هستش و خب طبیعیه که ما امروز فردا باید از تلفات بیشتر نظامیان صهیونیستی در اونجا بشنویم
انشالله.
با این که رژیم صهیونیستی آتش تهیه سنگینی چه از نظر توپخانه‌ای چه از نظر هوایی برقرار کرده، عملا بچه های حزب الله تا الان اجازه نفوذ اونها رو به داخل خیام ندادن. البته در مسائل نظامی چیزی غیر عادی و بعید نیست، اما تا الان خوشبختانه موفق شدن صد راه اونها بشن و کار رژیم صهیونیستی برای این اشغال این شهر کار بسیار بسیار سخته، به ویژه اینکه اینها در سال 2006 از تاکتیک‌های مختلفی از چند محور سعی کردن وارد بشن، تلفات بالایی دادن. معمولا رژیم صهیونیستی در محاسبات تاکتیکیش اشتباهاتش مکرر و دست نمیگیره و میخواد به هر قیمتی شده بالاخره به دستاورد کوچک چند روزه هم برسه.
انشالله که نمیرسه. خیلی ممنونم از شما جناب آقای میثم دلاوری، خبرنگار محترم مستقر صدا و سیما در جنوب لبنان، هم مرز با سرزمین های اشغالی. انشالله سلامت باشید و پایدار و پرتوان و همچنان ما بتونیم گزارش های شنیدنی شما رو بشنویم و پخش بکنیم برای دوستانمون.
خواهش میکنم، انجام وظیفه بود. من از شما باش. و همکاران بزرگوار هم سپاسگزارم.
خواهش میکنم، روز شما بخیر، خدا نگهدار.
خدا حافظ.
اگر کفتار کپکت را بگیرد، اگر حتی پرستویت بمیرد، اگر سرچشمه هایت تشنه باشد و در دیس سیاست دشنه باشد، به زیتونت قسم سوگند بر تین دوباره سبز خواهی شد فلسطین. اگر کفتار کپکت را بگیرد، اگر حتی پرستویت بمیرد، اگر سرچشمه هایت تشنه باشد و در دیس سیاست دشنه باشد، به زیتونت قسم سوگند بر تین دوباره سبز خواهی شد فلسطین، به زیتونت قسم سوگند بر تین دوباره سب خواهی شد فلسطین. نزمه یه قصده که تلخ از خدا، قصده آینه یه بلخ از خدا، کودک قصده فقط عکس دیدیم، شاهد گنچه یه پرپر شده کیم. قصده یه قصده که تلخ از خدا، قصده آینه یه بلخ از خدا، که بس فقط عکس نیست، شاهر گنچه پرپر شده کیست. اگر تا برزند پای پیامت، نصیح آشنا باشد سلامت، اگر پر پر شود گلهای نازد، قلیدی پر کند جای نمازد، اگر دست نفس دستت نگیرد، بیوزگی هیچ کس دستت نگیرد. به زیتونت قسم سوگند بر تین، دوباره سبز خواهی شد فلسطین. به زیتونت قسم سوگند بر تین، دوباره سبز خواهی شد فلسطین.
حرفه قصد چه تلخ از خدا، قصد آینه یه برخ از خدا، دوباره که قصد همه حبس نیست، خواهره گمشه هر هر شکی.
قصه یه قصه چه تلخ است خدا، قصه آینه یه بلخ است خدا، ده که قصه فقط حکس بنیست، شاهر گمچه یه پر پر شده.
خب از همون روزی که عملیات وعده صادق 2 انجام شد و موشک‌های ایرانی آسمون تل‌آویو رو شکافتند و به اهداف خوردن، در اسرائیل یک زمزمه ای را افتاد که باید انتقام بگیریم.
این عملیات باید عملیات قدرتمندی باشه، به شکلی باید قدرتمند باشه که جمهوری اسلامی را از حملات بعدی پشیمان کنه.
هر روز هم میگفتن ممکن است فردا آن روز مهم برسد.
یک هفته بعد از حمله موشکی دوباره جمهوری اسلامی به اسرائیل، تا این لحظه هنوز پاسخی به این حمله داده نشده و گمانه‌زنی‌ها درباره اهداف احتمالی اسرائیل ادامه داره.
جوی که من تو رسانه‌ها یادمه در این دو سه هفته بود این بود که خب اسرائیل به شدت محکم خواهد زد و باید پیام مهمی به ایران بفرسته.
ناظران از پایان تمرینات نیروی هوایی اسرائیل برای حمله به ایران خبر می‌دهند و تهران همچنان بدون وقفه رجزخوانی می‌کند.
یک نوع علاقه در کارشناسان رسانه بیگانه بود که ایران رو با این کار چند سال عقب بندازن.
باید حواسمان باشد وارد ورطه خوشخیالی نشویم. چیزی که دوست داریم روی دهد این است که چنین حمله‌ای با برخاستن مردم ایران همراه شده و خلاص شوند. این چیزی است که امیدواری بروز آن را داریم.
تحلیل کلی این بود که اسرائیل باید به اهدافی حمله کنه که سالها منتظرش بوده
و این نشان دادن قدرت هم امروز برای اسرائیل بسیار حیاتی هست.
مثلا اهداف هسته‌ای ایران که در نطنز یا فردو هستن، یا تأسیسات مهم پالایشگاهی ما که تولید نفت و گاز و صادرات اونها مختل بشه، یا حتی در خارک گفته بودن ممکنه بزنن. همین چیزا رو من در رسانه‌ها شنیدم و احتمالا شما هم شنیدید.
یه سری سایت‌های نظامی و یه سری سایت‌های اطلاعاتی و شاید برخی از زیرساخت‌های اقتصادی ایران، ولی اگر این اتفاق بیفتد مطبوعات آمریکا دارن در موردش در مورد سناریوهای احتمالی می‌نویسن. اگه به جزیره خارک حمله بشود،
پیش‌فرض همه اونا بود که نتانیاهو عصبانی است، نتانیاهو قدرتمند است و هیچ کس نمی‌تونه جلوی او را بگیرد. از اون ور هم میگفتن که ایران ترسیده و بازدارندگیش پایین اومده و هیچ راهی نداره و اینها. فکر کنید در اوجی که ایران حمله کرده و عملیات موفقی داشته به نام وعده صادق 2، اونها داشتن فضای روانی رو عوض میکردن.
به هر حال میدونیم که در مبارزه‌ای که ایران داره جمهوری اسلامی داره سعی میکنه با اسرائیل بکنه، از نظر نظامی و اطلاعاتی اسرائیل دست بالاتر رو داره، نگران آینده هست و مشخصا میدونه که در حال حاضر توانایی بازدارندگی نداره.
در این بین برخی نیروهای ضد انقلاب بودن که داشتن درباره آرزوهای شخصیشون صحبت میکردن.
آیا مسیر پرفراز و نشیب و پر خطر فروپاشی در ایران آیا به اینا کمک میکنه؟
خیلی جالبه که از همون موقع رضا پهلوی سخنرانی کرده و گفته اگه اسرائیل حمله کنه جمهوری اسلامی سقوط کنه، ما خلأ قدرت رو پر میکنیم. از اون ور خیلی آرزو میکردن که با حمله اسرائیل همه چیز در کشور از هم بپاشه. یک تصورات کودکانه بود که حتی باعث شده بود بین خودشون هم اختلاف بیفته و اونا یکی کم موی سفید کرده بودن به بقیه یک تشری بزنن.
حالا ممکنه یک گروه هایم هستن که دچار توهمات هستن، رژیم چنج و دردش خارجی و از این رویاها که هم نادرست هست، هم به زیان منافع ملی ماست، هم به زیان جنبش دموکراتیک مردم ایران است و هم اصلا عملی نیست و ممکن هم نیست و فقط رویا و توهم.
کریم، بین در این دو هفته دو تا اتفاق مهم افتاد. یکی سفرهای آقای عراقچی بوده کشورهای مختلف، حتی به جاهایی که ما هیچ رابطه سیاسی فعلا نداریم، مثلا به اردن و مصر و کویت و بحرین هم رفتند. و
در بحرین هم عمده بحثی که با پادشاه این کشور و با وزیر محترم امور خارجه این کشور داشتیم حول و حوش همین مسائل بود. طبیعی است که در کنارش بعضی بحث‌های دیگر هم انجام شد. ما خب با بحرین رابطه دیپلماتیک فعلا نداریم. هدف این سفر همونطور که عرض کردم مشورت‌ها و رایزنی‌های منطقه‌ای بود.
دیپلماسی آقای عراقچی خیلی خوب بود. از اون ور وزیر خارجه آمریکا هم به منطقه اومد و یک دو ساعت خصوصی با نتانیاهو جلسه داشت و بعد حتی به عربستان و قطر رفت. ظاهرا آخرین تلاش های آمریکا بود تا مانع نتانیاهو بشن برای حمله بزرگ.
در رابطه با حملات ایران و نیابتی های اون، ما در کمک به دفاع از اسرائیل مصمم هستیم. ما همیشه در کنار اسرائیل و برای دفاع از اسرائیل با اون کشور هستیم. ضمناً اسرائیل باید به گونه ای جواب بده که باعث تنش بیشتر و گسترش درگیری با حزب الله لبنان نشه.
حالا نباید اینو از این جنبه ببینیم که امریکایی ها نگران مردم ایرانه یا از جنگ میترسه، چون واقعا تو 11 ماهه هر کار نتانیاهو خواسته امریکا اجازه داده و در کشتن مردم لبنان و غزه کوتاهی نکردن. مهم این که امریکا خوب میدونه که ایران چقدر قدرت نظامی داره و اگر این قرار باشه پاسکاری بشه اونا بزنن تاسیسات مهم ما رو و ما واکنش واقعا تندی خواهیم داشت و اون وقت دیگه کسی نمیتونه فضا رو کنترل کنه و اسرائیل ضربه بزرگی خواهد زد.
ومن طفت أحلامنا أوقدنا نهجا للعلا قد خط من أقدامنا تاريخنا يشهد لنا برغم حقد الحاقد عاصفة رملية هدت عروش الظالمين
زاد غيرت شرر برجان ما شد آزادگی پیمان ما هر لا الهی باطل است در شور الله ما هستیم با هم هم قسم عشق و عدالت راه ما
یا جیشن علینا اجرما لا تنسى أبابيل السماء إنا على درب الهدى نحمي البلاد في الشدد ما إن دعونا ربنا جاء من الله المدد جاء من الله المدد
أفغان أراغي سوري يماني آماده آن فتح جهانی مردان لبنان شیران ایران تیر خلاصیم بر قلب شیطان بسم المهندس دوما ننادی یا ثأر باسم نبز الفؤادی درب الفلسطین درب الجهاد يا قدس جئنا نمحو الأعادي نمحو الأعادي
قد يشهد العالم وطن
نعانق الموتى ولا نخشى طواغيت الردى بالحق قمنا جبحة نشق دربا للهدى
يا من أرض فلسطين الفداء من العراق واليمن من شعب سوريا ومن لبنان سرا على
إيدي كتوفان شنشو شبيه أبابي سپاه خدا امروز به پا کرده توفان چو شرها فروشان سلیمانی ما آری رسد یاری از غیر اگر دل سپاریم به حکم خدا دیگر نماند نشانی نه از نام صهیون نه از آمریکا بسم المهندس دوما ننادي يا ثأر قاسم نبز الفؤاد درب الفلسطين درب الجهاد يا قدس جئنا نمه الأعالي أفغان أراضي سوري يماني آماده آن فتح جهانی مردان لبنان شیران ایران تیر خلاصیم بر قلب شیطان بر قلب شیطان.
روزتون بخیر و نیکی. 9:52 است. شما تا به حال از چه آزمون‌هایی سربلند بیرون اومدید؟ با توسل به حضرت امام حسین علیه السلام به پاسخ سوال ما خواهش میکنم که بیاین و وارد بشید با سامانه پیامکی 30955 یا شماره تلفن 220-4003 و مشارکت در برنامه کنید.
برخیز و علم بردار ای یار ای یار برخیز و علم بردار ای چشم و دل بیدار بر قل قدم بگذار روز و شب تا روی لب تا یا حیدر کرار رسید فتح الفتوح دیگر بگو به ظالم بگو به کافر بیا به میدان جنگ خیبر بیا به میدان جنگ خیبر ای بر خیبر یا صهیون خیبر خیبر یا صهیون.
سلام علیکم. اولین از امتحانی که موفق پیروز شدم آری به جمهوری اسلامی ایران و اعزام به جبهه یاری اسلام وطن و خودم با آن که دو تا از برادرهایم شهید شدم و خودم مجروح دفاع مقدس هستم حاضرم برم هم جنگ با اسرائیل. این رهبر عزیز حضرت آیت الله حضرت امام خمینی عزیز سلامت جانمون فدای رهبر موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. علی محمد حسین پور از خرم آباد دورستان.
نابودی ما از نسل فتح اهریمن کی ما میترسیدیم.
هادی منصوریان از مشهد مقدس گفته یا امام حسین علیه السلام حق پیروزه. هر روز رادیو مقاومت گوش میدم. انشالله به زودی از رادیو مقاومت میشنویم تلاویف سقوط کرد، نتانیاهو به درک واصل شد. مجتبی نادیان از شهریار گفته دستان پدر و مادرم رو بوسه میزنم که لقمه حلال به من دادند تا راه حق رو بشناسم و پیرو رهبرم امام خامنه ای باشم.
حریفت منم حریفت منم منم که اهل ایرانم.
من تنها کاری که تو زندگیم کردم این که بزرگترین کاری که تو زندگیم کردم و ازشم راضی هستم و خیلی بهش افتخار میکنم این بود که پدر من 5 سال آخر عمرش به دلیل آرزه شیمیایی از جنگ 8 سال دفاع مقدس در رکابش بودم و تمام توانم رو برای ایشون گذاشتم و به سال پیشن که ایشون به درجه رفع شهادت نائل اومدن. این تنها کاری که من واقعا ازش راضی هستم و بهش افتخار میکنم. سید محمد صادق پورقلعه‌ای ساکن شهریار.
میثم امین‌الرعایا از تهران گفته فکر میکنم بزرگترین آزمون من حضور داوطلبانه در واکسیناسیون مردم در کرونا بود. یا ابا عبدالله یا لسارات المقاومت یا مهدی.
اتحدى امريكا اسرائيل.
علی اصغر ویسی از کرمانشاه گفته یا حسین آزمون من کمک به مردم فلسطینه که آرزوم اینه که خدا قبول کرده باشه. محمد بحرینی از مشهد الرضا گفته یا شمس الشموس یا ابا عبدالله الحسین ولایت مداری و توجه به منویات مقام معظم رهبری بزرگترین آزمونیه که ازش سربلند بیرون اومدم. سغرا احمدی همسر شهید محمد حسین احمدی از گرگان گفته همین که ما رهبری همچون سید علی و مردم مبارز و غیوری داریم و خداوند منان افتخارم اینه که همسر شهید بودن رو به من داد. بسیار خوشحال و خرسندم که صبورانه و مقاوم از این آزمون سخت گذشتم. امید این که با شکست این سگهار اسرائیل قاسب که از پا در خواهد اومد انشالله برسیم به این روز و به امید پیروزی حزب الله. خدا انشالله به شما صحت و سلامتی بده.
ایار ایار در خیز و علم بردار به چشم و دل بیدار در قل قدم بگذار روز و شب تا روی لب تا یا حیدر کرار رسید فتح الفتوح دیگر بگو به ظالم بگو به کافر بیا به میدان جنگ خیبر بیا به میدان جنگ خیبر 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 یا صهیون خیبر خیبر یا صهیون جیش محمد و قادمون جیش محمد قادمون. حیدر حیدر
روی موج خبر.
خب در بخش دوم خبرها تازه ترین خبرهای بخش حوزه مقاومت رو به اطلاعتون میرسونم. وزیران امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و قطر در مورد تحولات منطقه و نیز تلاش‌ها برای توقف فوری جنگ علیه غزه و لبنان گفتگو کردند. وزیر خارجه قطر در این گفتگو گزارشی از آخرین تلاش‌ها و تحرکات دیپلماتیک طی روزهای اخیر برای توقف جنگ علیه غزه و لبنان ارائه کرد. کاخ سفید در بیانیه اعلام کرد ایران نباید به حملات اسرائیل پاسخ دهد. کاخ سفید بدون در نظر گرفتن حق ایران برای دفاع از خود در برابر تجاوزات خارجی مدعی شد اگر ایران پاسخ را برگزیند ایالات متحده آماده کمک به اسرائیل برای دفاع از خود است. سربازان گمنام امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در عملیاتی یک گروه تروریستی تجزیه طلب وابسته به رژیم صهیونیستی را که قصد ورود به کشور داشتند شناسایی و متلاشی کردند.